أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطًا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابها إن موعدهم الصبح أليس الصبح بغريب آمدن فرشته ها برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه از اون جهت که به حسب ظاهر به صورت بشر متمثل شدن و وجود مبارک اون حضرت در تلیعه امر اینها را بشر عادی تلقی میکرد برای این بود که اونها پیام وحی و مانند اون را در تلیعه امر به همراه نداشتن از اون جهت که دید دست اونها به طرف قضا دراز نمیشود یعنی اهل خوردن نیستن نه دستشون را دراز نمی کنن تعبیر آیه این است که فلما را ایدیهم لا تصلوا الیه وقتی دید دستی اینها به طرف قضا دراز نمی شوند نه اینها دستشون رو دراز نمی کنند نمی خورند یه تعمدی باشد در نخوردن بلکه اهل خوردن نیستن اونگاه نکرهم به او جسمن هم خیفتن برای اینکه نشانه قهر را دیدن قرض آن است که از این جمله معلوم می شود که اونا اهل خوردن نبودن نه اهل خوردن بودن و نخوردن مطلب دیگر آن است که تعبیری سیدن استاد رضوان داره در بحث روایی دارن که این مجادله حضرت ابراهیم با فرشتگان الهی در باره قوم لوط بود نه درباره مؤمنین و یا درباره شخص لوط و اون چه که در بعضی از روایات آمده است که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه درباره مؤمنان مجادله کرد یا طبق آیه سوره عنکبوت دارد که درباره خود لوط سخن گفت فرمود به این که شما اون منطقه را میخواد ویران کنید فیها لوط اونا گفتن نحنو اعلم و منفیها یه گفتگوی دیگر است زیرا از این آیه برمی آید به این که وجود مبارک ابراهیم در باره قوم لوط با اونها گفتگو کرد و آیه هم این است که قضای الهی قطعی شد و عذاب خدا قطعی است انهو قد جا و امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود بنابراین احتمال اینکه دو تا گفتگو باشد هست البته نظر نهایی به بعد موکول می شود لیکن فعلا طبق بیان ایشون یعنی مرحوم علامه رضوان داره در بحث روایی همین این قسمت این است که این گفتگو غیر از گفتگوی سوره عنکبوت است که اونجا مربوط به خود لوط سلام الله علیه است اینجا مربوط به قوم لوط فرستاده های الهی بعد از این گفتگو از محضر وجود مبارک ابراهیم فاصله گرفتن رفتن به دیدار لوط وقتی اونجا رفتن دیگه این مجادله و این گفتگوها نبود سرش آن است که وجود مبارک ابراهیم خصیصه ای داشت که در انبیاء دیگر این خصیصه نبود. ان ابراهیم لحلیمون اباهون منیبون، این خصوصیت های سگان را خدا برای لوط ذکر نمی کنه. لذا حضرت لوط برای قوم خودش تأخیر عذاب را مسئلت نکرد. البته همونطور که تو بحث های قبل اشاره شد، جریان درخواست تأخیر عذاب برای قوم لوط غیر از جریان درخواست نجات و اون مطلب سوال انگیز پسر نوح که کاملا با هم فرق دارن که بحثش گذشت. وقتی وارد محضر حضرت لوط شدن دیگه این گفتگوها و امثال ذالک نبود. ولما جاءت رسلنا لوطاً، حالا فاصله چقدر بود با اعلام قبلی بود یا وجود مبارک است ابراهیم بسته لوط خبر داد یا نداد، اینها را این بخشی از قرآن بازگو نمی کند. وقتی لوط سلام الله علیه یه مهمانان را به این وضع دید، سیعه به هم و زاغه به هم زرعه، فاعل سیعه معلوم نیست، یعنی به اینها خوش نگذشت، بدرفتاری شد، برای اینکه اینها مهمانهای ناخوندهی بودن و حضرت لوط نظیر وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه امکانات پذیرایی نداشت. اون دستگاه وسیع و ضیافت و اینها را در اختیار نداشت. و زاغ به هم زرعن، این زاغ به هم زرعن اصل مسئلش از اونجاست که اگر باری را بیش از اندازه شتر بر او تحمیل بکنن و دیگه گردن خودش دراز میکند، این دست‌ها را تنگ می‌گیرد، به جای اینکه این دست رو بازتر کند به بهتر برود، تنگ‌تر می‌کند به زحمت می‌رود. اینو میگن زاغ بهی زرعا و مانند. این کنایه از احساس تنگ دستی و مانند. بعد فرمود این یک روز سختی است، مهمانای متعددی آمدند، از چند جهت من مشکل دارم. یکی اینکه این قوم تبهکار الان با خبر می شوند و به دنبال اینها راه می افتند. از طرفی اداره اینها برای من مشکل است، هم ضیافت مشکل است، هم نگهداری مشکل است، هم طرد این قوم تبهکار مشکل است. روزیست دشوار. در این حال قوم حضرت لوح با شتاب آمدند. حالا اونطوری که جناب فخر رازی نقل بکند که این فرشتگان به صورت‌های زیبایی در آمدند و همسر لوط هم به همون اوباش خبر داد. اوباش یه اصطلاحی است تو احادیث، بعد هم به کلام راه پیدا کرد، بعد هم دیگه تعبیرات اجتماعی شد. این چرک‌های روی ناخن را وبش یا وبش می‌گویند و جمعش هم اوباش است. تو احادیث دارد که اوباش این کار را میکنن، اوباش از اون وضع فاصله میگیرن به این وضع در میان، این اصطلاح است تو روایات. از اونجا به علم کلام راه پیدا کرد. ببینید تو مقاصد تفتزانی و مانند آن، ببینید اونا که صاحب نظرن و خردمندن این چنین بگن، مثل قالت الاشاعره کذا، قالت المعتزله کذا، اونا که اهل رأی صائب نیستن از اونا تعبیر میکنن، میگن قالت الاوباش. اوباش یعنی کسی که اهل خرد و رأی و فکر نیست. اونجا میگن قالت الاشاعره، اینجا میگن قالت المعتزله، اینجا میگن قالت الاوباش. پس اول تو حدیث بود، بعد کم کم به کلام راه پیدا کرد، بعدن هم که خب دیگه تعبیر رسمی شد برای اراذل. و از افرادی که به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه جزء قوقا سالارا هستند، از اونها به اوباش یاد می شود. قوقا را که در نهج البلاغه حضرت معنی کنند، می فرماید قوقا کسانی هستند که اذا تفرقوا لم یغرفوا. قوقا گروهی هستند که وقتی یه جا جمع بشن باعث زحمت و مزاحمت ایجاد می کنند. وقتی پراکنده بشون کسی اینها رو نمیشناسد، تو سرشناس نیستن. اذا تفرقوا لم یعرفوا، اینا قوقا هستن. که از اینا هم به اوباش یاد می شود. امام رازی می گوید به این که اوباش لوط با خبر شدن و به دنبال اینها راه افتادن، حالا یا خودشون با خبر شدن یا طبق نقلیشون بازگو می کند همسر لوط که کافره بود به اونها خبر داد، بالاخره با خبر شدن و با سرعت هم آمدن. و جاءه قومه یهرعون الیه، درباره یهرعون گفتن یک مفعولی است که فاعل ندارد، فعل مجهولی است که فعل معلومش استعمال نشده، لکن دو تا حرف است، مجهولی است که معلوم ندارد، مفعولی است که فاعل ندارد، یا نه فاعلش محذوف است. یهرعونه یعنی اهرعهم خوفهم یا طمعهم یا طبعهم به مانند دارد، حتما فاعل دارد منتها محذوف است. اهرا هم اون سرعت با لرز است، رعد است، یا سرعت با دویدن هست. انسان یه وقتی می دود یه وقتی نه، به صورت دویدن نیست، راهش را تسریع می کند، راه رفتن است، دویدن نیست، ولی تند می رود. تند رفتن غیر از دویدن است. اون تند رفتن همراه با دویدن را میگن اهراء. یه همچه حالتی اونها داشتن با اون آل آمدن. از این تعبیر و من قبل و کانو یعمرون از سیئات معلوم بشود که اونها برای چه انگیزه مشؤومی حرکت کردن آمدن. اینا تبهکارانی بودن به دنبال فساد و قبلن آلوده به این کار سیء و زشت بودن و به دنبال همه این مهمانهای حضرت لوط حرکت کردن آمدن. اونگاه وجود مبارک لوط به اونها فرمود یا قومه هاولای بناتی، شما اگر بخواید ازدواج بکنید اینها دختران منن، با دختران من، نه این مهمانها، با دختران من ازدواج بکنید، اونها برای شما طاهرترن، پاکترن. آیا منظور از این بنات دختران صلبی اون حضرت بود؟ این از چند جهت بعید است، یا منظور چیز دیگر است. اون طوری که جناب رازی به برخی از همفکرانشون بازگو کردن گفتن منظور از این بنات دختران صلبی اون حضرت باشد از چند جهت بعید است. یا اینکه یک انسان عاقل یه همچه پیشنهادی نمیدهد، چه رسد به وجود مبارک لوط که از انبیای الهی است. ثانیاً برای اون حضرت فقط دو تا دختر نقل کردن، تعبیر از بنتین به بنات مصحح میطلبد، اینکه دخترانی نداشت. ثالثاً بر فرض سه دختر یا چهار دختر داشته باشه، در برابر این همه جمعیت چگونه میتوانن با اونها ازدواج بکنن؟ چهار دختر برای ازدواج چهار نفر است، نه برای این هم جمعیت. پس منظور از این بنات دختران صلبی نیست، منظور از این دختران همه این دختران جامعه هستند که پیغمبر و منزله پدر امت هست و اونها منزله فرزندان امت هست. چون که درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمده است که ازواجه امهاتهم، همسران پیغمبر مادران مردمان. اگر چون که همسران پیغمبر ام المؤمنین، اونا هم اب المؤمنینن، لذا می توانن از دختران جامعه به عنوان دختران خود یاد بکنن که فرمان ها اولای بناتی، یعنی با این دختران جامعه که دختران من محسوب می شوند از نظری که پیغمبر پدر امت است، با اینها ازدواج بکنید. چرا حالا با این گروه؟ و فخر رازی این رو هم ترجیح میدهد که منظور از بناتی دختران صلبی نیست، بلکه دختران امت اسلامی است. اما این که فرمود هن اطهر لکم، این افعال تعیینی است نه افعال تفضیلی. معناش این نیست که کار شما طاهر هست ولی این ازدواج با دخترها اطهر است. معناش این است که اون خبیث است و این طیب، اون سیه است و این حسن. نظیر از ذالک خیر ام شجرت الزقوم، این خیر تعیینی است و نه تفضیلی. فرمود آیا بهشت و شجره طوبا و نعمت های بهشت خوب است یا شجره زقوم که در دوزخ است؟ این چنین است که خیر اثر تفضیلی باشد، یعنی شجره زقوم خوب باشد ولی بهشت بهتر باشد، بلکه نظیر اولو الارحام بعض هم اولا بعضن، یه اثر تعیینی است نه اثر تفضیلی. افمن یهدی الی الحق حق و یتبع امن لا یهدی الا یهدا، که اثر تعیینی است تفضیلی. اینجا هم که فرمود هن اطهر لکم، افعل تعیینی است نه تفضیلی، یعنی این کار ازدواج با زنها طیب است و طاهر، اون کار خبیث است و سیء. هن اطهر لکم، این از در مسائل ازدواج و تشکیل خانواده. بعد فرمود فاتقوا الله، دست از اون کار حرام بردارید و حیثیت مرا هم حفظ بکنید و مرا پیش مهمانهای من شرمنده نکنید. ولا تخزونه، این لا تخزونی فی ضیفی. الیس منکم رجل رشید، تو شما یه آدم عاقل نیست که این مسئله بفهمد، هم خودش متناهی بشود و هم شما را نهی از منکر کند، هم خودش دست بردارد و هم شما را وادار کند دست بردارید به هدایت بشوید. الیس منکم رجل رشید. اونا در جواب این سخنان بشود بارک لوط گفتن به این که لقد علمت ما لنا فی بنات که من حق، اونم که میگن بنات یعنی دختران تو، یعنی دختران جامعه اسلام، اونم اسم جمع آوردن نگفتن بنتین. اونا گفتن به این که این دختران شهر که دختران شما محسوب می شوند، ما نمیخوایم با اینا ازدواج بکنیم. خب وقتی انسان اون فطرت اساسی را از دست بدهد، فاستخف قومه فاتاؤه، اون معیار درک را که از دست بدهد، خب یرى الحسن قبیحا و یرى القبیح حسنا، اینجور می شود. اگر چونچه اون قدرت تحقیق و تشخیص را از دست بدهد، اونگاه جهل به جای علم می نشیند، هوا به جای عقل می نشیند به مانند اون. اونا به حضرت لوط سلام الله علیه گفتن که تو که می دانی ما نمی خواهیم با زنها ازدواج کنیم و این دختران امت شما که به منظره دختران شما هستن، می دونی که ما با اونها کاری نداریم. و اینکه لتعلم ما نورید، تو میدانی که ما چی چیز میطلبیم. حق ازدواج دارن، هر پسری حق ازدواج با دختر دارد و هر دختری هم حق ازدواج با پسر دارد. این حق است که خدای سبحان قرار داده است برای اینا. نمیشود به یک مرد گفت تو حق ازدواج نداری یا به دختر گفت تو حق ازدواج نداری. این حق همسرداری و همسرگیری هست. نسبت به این مهمان ها که حق نداشتن، که یعنی کسانی که گرفتار اون رذیلتن، این نکاح را حق طبیعی نمیدانن. بین حق طبیعی هر کسی همان است که میل دارد، او بر اساس میل قانون صادر میکند نه بر اساس عقل. افرأیت من اتخذ الهه هوا، اگر هوای کسی اله او شد، او یه قانون اساسی دارد، یه قانون مسببی دارد، تبصره و تذکره دارد، مواد حقوقی دارد که همه اونها را هوای او تدوین میکنند. بنابراین چی چیز حق است، چی چیز تکلیف است، کجا محق است، کجا مبتلا است، این رو هوا باید بگوید. اونا که گرفتار این سنخ از زندگی هم میگن انسان حقش همان است که طلب می کند. بنابراین ما حقی درباره دخترها نداریم، حق ما درباره دیگران است. برای اینا که همه اهل شهر که حرکت نکرده بودن، اینا چند نفری گفتن حرکت کردن آمدن. در صدر اون روزگار ازدواج یک مسلمان با غیر مسلمان در همون دین جایز بود، چون که در مکه خب خیلی از مسلمان ها با غیر مسلمان ها ازدواج بکردن. بعدن آمده است که ولا تحریک المشرکات. منظور آن است که در اون روزها اگر مسلمانی میخواست با غیر مسلمان ازدواج بکند قانونی بود و حلال بود، نظیر صدر اسلام در خود مکه. از خود بستگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کفار ازدواج میکردن. بعدن آیه آمد که لا تنکحوا المشرکات به مانند آن. در اون روزگار وجود مبارکه از لوط سلام الله علیه پیشنهاد داد با این دخترها ازدواج کنید. اینا هم گفتن تو میدانی که ما خب این دخترها قبلا هم بودن تو جامعه، ما نمیخوام با اینا ازدواج کنیم. خب الیس منکم رجل رشید؟ پاسخی که قوم لوط به حضرت لوط دادن این است که قالوا لقد علمت ما لنا فی بناته که من حق. شما مستحضری الان ما تازه وارد قصه لوط شدیم، اینا تقریبا سرفصل مباحث است. آیات دیگری هست که این بخش آیات سوره مبارکه هود را به خوبی تبیین کند که در طی بحث‌های بعد ان‌شاءالله روشن بشه. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. ما حقمون این است که پسرها با هم ازدواج کنند، ما در بارون حقی نداریم. و انک لتعلم ما نرید، تو میدانی مقصود ما چیست، یعنی مقصود ما ازدواج با دختر نیست. اونگاه وجود مبارکه لوط فرمود به این که در بین شما عاقلی نیست که بفهمد و دیگران را رد کند. ای کاش من یک قدرتی می داشتم که شما را دفع می کردم یا به یک پایگاه قوی متحصل می شدم. قال لو اندلی بکن قوتن او آوی الى رکن شدید، من مشکلم حل می شود. ای کاش یه توانی می داشتم که شما را دفع می کردم یا یه پایگاه قوی می داشتم. این رو در جمع مهمان ها فرمود. مهمان ها به حضرت لوط سلام الله علیه فرمودن که ما کسانی نیستیم که اونها به ما دسترسی پیدا کنن، ما هم خودون محفوظیم، هم شما را حفظ می کنیم، هم اینا را به هلاکت می رسونیم، این سه کار از ما بر میاد. قالو یا لوطو انا رسل ربک، ما مأموران الهی هستیم. لن یصلوا الیک، با نفی تأکید، لن برای تعبید نیست، برای تأکید است. اون نفیی که غایت دارد و مغیا به یه حد است برای تأیید است نه تعبید. وقتی فرمود لن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، معلوم بشد ابدی نیست، چون اگه چیز ابدی بود منتفی نمیشد، منتها برای تأکید هست. قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، یعنی مطمئن باش به شما دسترسی پیدا نمی کنه و اینا رو ما میخوام عذاب بکنیم در همین شهر. بهترین فرصت این است که شما با اعضای مسلمان از خانواده خود این شهر رو ترک کنید. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، اسرا همون بردن شب است. سبحان الذي اسرا بعبده، سر همون سیر در شب است. به حضرت لوط پیشنهاد دادن که شما اون اعضای مسلمان خانواده را جمع بکن، پاسی از شب که گذشت از این منطقه بیرون برو. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، و هیچ کدام از اعضای منزل شما بر نگردن و در این سرزمین نبانن و با کسی هم رابطه نداشته باشن. ولا یلتفت منکم احد، هیچ کدام به این سرزمین توجه نکنن مگر همسر تو که بالاخره باید بمونه و عذاب بشه. الا امرأتک، که این رو به همراه نمیبره، این همجا میمونه. تو انه مصیبها ما اصابهم، اینجا با فعل ماضی یاد کرد. اون چرا که به طور قطع به این قوم لوط میرسد به او هم خواهد رسید. اون مصیبت قوم لوط دامنگیری هم میشود. انه مصیبها ما اصابهم، از مضارع محقق او به ماضی یاد کرده است. نفرمود یصیبهم یا سیصیبهم، فرمود ما اصحاب هم، اون چی که قطعا به اینها میرسد به همسر شما هم میرسد. و مستحضر باشید که عذاب در همون سحر و اول بامداد شروع میشود. این موعدهم الصبح، علیس الصبح بقریب، بعد فرمود فلما جاء امرونا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجید منضود مسومة عند ربک بما هی من الظالمین ببعید. وقتی امر ما رسید ما این شهر را زیر رو کردیم، حالا یا با زلزله، با خصف، با علل و عوامل دیگر این منطقه را زیر رو کردیم. اگر قرینه باشد ما ابدیت را از اون قرینه استفاده میکنیم نه از خود لن، چون لن وقتی مغیا شد لن ابره الارض حتی یعزن لی ابی معلوم شد برای ابدی نیست، چون اگر ابدی بود که غایت بر نمی داشت. اون جاهایی که قرینه داری مثل لن ترانی او را از کلمه لن استفاده نمی کنن. او برای اینکه لا تدرک الابصار به هو یدرک الابصار، لا تدرک الابصار یعنی به ضرورت الازلیه. و امطرنا علیها حجارة من سجیل مندود، از سنگ گل نزد و نظم یافته ما همه اینها را سنگ باران کردیم، محل را ویران کردیم، سنگ باران کردیم. حالا گاهی به صورت ترمیح به حجارت من سجیل است که تیر ابابیل ابره را سنگ باران می کند، گاهی هم طبق علل و عوامل دیگر است که سنگ باران می شود. حالا یا ریزه هایی از شهاب سنگ هاست یا علل و عوامل دیگری است، بالاخره خصوصیات شو این بخش از آیات بیان نفرمود. فرمود ما سنگ باران کردیم، این کلمه مطر بر این گونه از موارد همراه با قرینه است، یه سنگ باران کردیم نه بارش باران. و اینا همه علامت دار بود، مصوم بود، موسوم بود، سمه داشت، سیما داشت. سمه یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار، سیما یعنی نشانه، مصومتن عندنم بکر. بعدم فرمود این چنین نیست که یک قضیتون پی واقعه باشد، این قضیه گذشته باشد، بلکه همواره این گونه از احجار از ظالمین بعید نیست، همیشه هست. و ماهی من الظالمین ببعید. حالا الان گروهی بعد از گذشتن قرنها میبینید به حسب ظاهر اینها ترقی کردن، رفتن آسمونها، اما مشمول همین جاهلیت کهنن. الان اینا که رفتن تو کره مریخ یا کرات دیگر، اینا وقتی خوب بررسی میکنید، البته محققانشون، پژوهشگرانشون که خدمات علمی میکنن، اونا هرگز تو این بحثا و فضای سیاسی نیستن، اما اونایی که هزینه اینا رو تأمین میکنن و تمام این قدرت‌های علمی اینا رو مصادره میکنن، اینا که من دیشب فکر میکردم که اینا در چه حالیان، اینا همون دب اکبرن. منتها دب اکبر یک شکل است، اینا یه دب اکبر واقعی هم رفتن کرات دیگر، برای اینکه میگن ما باید بیاییم، هیچ که حق نداره این اسرار رو بفهمه. اونجا هم که اصلا کار دب اکبر رو میکنن. خب شما همین جریان انرژی اتمی رو ببینید، همین نیروی هستی رو ببینید، همین استعدادهای سرشار جوانهای ایرانی رو ببینید، چه در حوزه چه در دانشگاه ها، جلوی همه اینا رو میگیرن. این جز دب اکبر بودن چیز دیگر که نیست. منتها اون دب اکبر بیچاره، اون دب اصغر بیچاره چهار تا ستاره است، ریختش اینه، واقعا که دب نیست، به شکل خرس است، اما اینا واقعا خرس واقعی هست. یعنی ما باید بیم، شما نباید بیم، هیچ حق ندارید بیایید، نباید مثلا اون نیرو هستی داشته باشید، اون اتمی داشته باشید، اون پیشرفت داشته باشید. و الان هم جریان این کار قوملوس رو بردن به مجلس و قانونی کردن. بنابراین انسان باید فرق بگذارد بین کمالات و بین کمال دست کیست، به چی کمال است، به چی کمال نیست. حالا برپر رفتن کره مریخ، این کره مریخ هم باز مثل عراق و افغانستان و فلسطین بود، همین هم. اون دب اکبر بیچاره، دب اصغر بیچاره از دور این چنین نشون میده. به تعبیر جناب شیخ اشراق میگه همه اینها ستاره نورانی هستند، منتها حالا چینش اینها توریست که انسان دب میبینه، خرس میبینه، اما اینها واقعا دب اکبرن، واقعا دب اصغرن، از اینکه جلوی هر گونه ترقی را برای ملل میگیرند و همین ها همین کار را قانونی کردند. حالا کی این تهدید زمینی الهی عمل میشود روشن نیست، که فرمود به ماهی من الله نبینه و بعید، فرمود این عذاب ما در کمینه بالاخره. حالا کی نازل میشود معلوم نیست. مسومتن عند ربک و ماهی من الظالمین و بعید. تو بحث قبلی راز فرمود یه ترجمه گونه بود گذشته است، الان یه ترجمه گونه است از این 5-6 آیه تا معنای تمثل در خلال بحث روشن بشه، کیفیت گفتگوی این فرشته ها با حضرت لوط مشخص بشه، کیفیت نجات حضرت لوط و همراهان به استثناء زنش مشخص بشه، کیفیت تعذیب قوم تبهکار لوط مشخص بشه و بحث های دیگه ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین.